أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در رابطه با احکام کفاره صوم بود. صاحب العروه اعلی الله مقامه الشریف فرمودند که در چهار مورد کفاره صوم محقق می شود که از این چهار مورد سه مورد را تمام کردیم، رسیدیم به مورد چهارم. چهارمین مورد عبارت بود از صوم الاعتکاف، صوم اعتکاف، که در این رابطه گفتیم در عبارت عروه چهار حکم وجود دارد که باید هر کدام جداگانه بررسی بشود. حکم اول این بود که صوم اعتکاف کفاره دارد. اگر کسی که معتکف هست صومش را عمدن افطار بکند، در این صورت حتما باید کفاره بپردازد. اصل وجوب کفاره بود که این رو بررسی کردیم. رسیدیم به حکم دوم. حکم دوم مقدار کفاره بود که چقدر باید کفاره بپردازد. گفتیم که در اینجا در رابطه با مقدار کفاره اختلاف شده بین فقها بر دو قول. قول اول این بود که کفاره زهار هست. کفاره زهار به صورت ترتیبیه، یعنی کسی که زهار کند اول کفارش اینه که اول باید عتق رقبه کند. اگر نتوانست در این صورت اطعام 60 مسکینا، ببخشید، اگر نتوانست صوم شهرین متتابعین، اگر نتوانست اطعام 60 مسکین به صورت ترتیبی. گفتن که کفاره صوم اعتکاف عین همین کفاره زهار است. این نظریه اول نظریه سه نفر از فقها و بزرگان، شیخ صدوق، شهید ثانی در مسالک و صاحب مدارک بود. و اما قول دوم، قول معروف و مشهور بین فقها که غیر از این سه نفر بقیه فقها قائل به این قول شده اند که کفاره صوم اعتکاف کفاره ماه رمضانه. کفاره ماه رمضان این همون کفاره زهاره، با این فرق که در کفاره رمضان ترتیب نیست بلکه تخییره، یعنی یا یک بنده آزاد کند یا این که صوم شهرین متتابعین داشته باشه و یا این که اطعام 60 مسکینا، یعنی از نظر مقدار همونه، فقط تفاوتش اینه که در کفاره زهار ترتیب لازمه اما در کفاره رمضان دیگه ترتیب لازم نیست، تخییری میشود. این قول مشهور صاحب عروه هم همین قول رو فرموده. تمام محشین عروه هم همین قول را انتخاب کرده اند. خب گفتیم دلیل اینها چیه؟ در جلسه گذشته دلیل قول اول را که می گفتن کفاره زهاره مطرح کردیم دو تا روایت بود که این دو روایت هم به لحاظ سند و هم به لحاظ دلالت روایت خوبی بودن، یعنی سندشون خوب بود که صحیحه بود، دلالتشون هم دلالت واضح و بدون اشکالی بود. خب حالا بحث امروز ما از اینجا شروع می شود. دلیل قول دوم که مشهور گفتند که همون کفاره صوم اعتکاف کفاره ماه رمضان هست، دلیل اونها هم دو تا روایته. البته این رو عرض کنیم حالا بعدن توضیح میدیم، در وسائل شیعه دو تا روایت مطرح کرده، ولی انشالله عرض خواهیم کرد که این دو روایت در واقع به یک روایت برمیگرده. حالا روایات را با هم بخونیم و بعد انشاءالله بررسی خواهیم کرد. خب روایت اول روایت سماعه هست، سماعه ابن مهران. این روایت در کتاب وسائل شیعه کتاب الاعتکاف باب 6 حدیث شماره 2، حدیث شماره 2، حدیث اینه و به اسنادهی، این ضمیر به اسنادهی میخوره به جناب شیخ طوسی، و به اسنادهی یعنی با اسناد شیخ طوسی، عن عبدالله ابن المغیره، عبدالله ابن المغیره عن سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق پرسیدم، عن معتکف واقع اهله، عن معتکف واقع اهله، شخص معتکفی که با همسر خودش آمیزش کرده است و در واقع روزه اش را باطل کرده. قال امام صادق فرمود هو به منزلت من افطر یوما من شهر رمضان، هو به منزلت من افطر یوما من شهر رمضان. خب این روایتی است که در اینجا نقل شده است. خب اول تقریب استدلال میکنیم، اول تقریب استدلال بکنیم. خب تقریب استدلال به این روایت باز در دو بخشه. بخش اول سؤال تحلیل بشه، بخش دوم هم که جواب حضرته. اما در بخش اول که سؤال میکنه، سؤال مربوط به همین اعتکافه، یعنی شخصی عمدن اعتکاف خودش رو باطل کرده به واسطه مجامعه. در جواب هم حضرت فرمودن که این به منزله کسی است که یک روز از ماه رمضان را افطار کرده. خب در اینجا گفتن که این کلمه منزلت عامه، به این معنا که هم حکم تکلیفی را میگوید هم حکم وضعی را میگوید. یعنی معتکف که مجامعت کرده و اعتکاف و صوم خودش رو باطل کرده، این مثل اون کسی است که یک روز از ماه رمضان رو باطل کرده. خب این منزلت، این مشابهت، هم حکم تکلیفی رو میگیره، یعنی کار حرامی انجام داده، هم حکم وضعی رو میگیره، حکم وضعی هم که قضا و کفاره. خب در اینجا در واقع این شخص آمده و عمدن این کار را کرده. پس بنابراین کفاره شامل حالش می شود. کفارش هم که همون کفاره ماه رمضان هست. خب این تقریب استدلال که در اینجا ملاحظه فرمودید که این روایت دلالت می کند بر این که این شخص مثل اون کسی است که عمدن روزه ماه رمضان را افطار کرده. خب در این روایت اگر دقت کنید امام اسمی از کفاره نیاورده، ولی همین که فرموده به منزله او هست یعنی حکمش همان حکمه. و چطور کسی که یک روز از ماه رمضان را عمدن افطار کنه باید کفاره بده؟ این هم باید کفاره بده. که از اینجا این کلمه منزلت اطلاق داره و تمام احکامی که بر ماه رمضان مترتب میشه از نظر تکلیفی و از نظر وضعی بر این شخص مترتب خواهد شد. خب اینجا تقریب استدلال روشن شد. بریم مقام دوم، نقد و بررسی روایت در دو مرحله. مرحله اول میریم سراغ این بله بررسی سند این روایت. خب سند این روایت در اینجا عرضم به حضور شما که دو نظریه در اینجا هست. یک نظریه این است که این روایت روایت موثقه است که مشهور معمولا همین رو میگن. علت این هم که این را موثقه میدانند به خاطر جناب سماعه هست. قبل از سماعه سند سند خوبی هست که میفرماید به اسنادهی عن عبدالله ابن المغیره، به اسنادهی عن عبدالله ابن المغیره، که در اینجا ضمیر به اسنادهی ظاهرا این ضمیر به اسنادهی میخورد به همون جناب شیخ صدوق که در بالای روایت قبلی داریم، محمد ابن علی ابن الحسین. اینجا مراد شیخ صدوقه. خب شیخ صدوق که صحیحه، سند شیخ صدوق به عبدالله ابن مغیره هم تامه، عبدالله ابن مغیره هم امامی و ثقه و از اصحاب اجماعه. میرسیم نفر بعدی سماعه هست. در رابطه با سماعه، خب برخی از بزرگان سماعه را واقفی میرانند، میگن ایشون واقفیه، یعنی تا امامت آقا موسی بن جعفر را پذیرفتند و دیگه بعد ائمه دیگر را نپذیرفتند. اما یک نظر دیگر است که نه، سماعه واقفی نیست، پسری داشته سماعه به نام حسن، او واقفی بوده. و برخی که سماعه را واقفی دانستند اشتباه شده از بین پدر و بین پسر، اما سماعه واقفی نی. این یک اختلافی هست در علم رجال. به نظر ما همین قول دوم صحیحه، یعنی سماعه ابن مهران واقفی نیست، فرزند او واقفی بوده است و این یک اشتباهی بین پدر و پسر شده. ولیکن خود سماعه ایشان 12 امامی و ثقه است، ایشون واقفی نبوده. خب اگر ما سماعه را واقفی ندانیم کما هو صحیح، خب این روایت میشه روایت صحیحه. اگر سماعه را واقفی بدانیم این روایت به لحاظ سند میشه موثقه، چون سماعه را توثیق کرده. همه علماء رجال گفتن این ثقه هست، اگرچه واقفی باشد اما ثقه است، بنابراین روایت موثقه می شود. اما اگر سماعه را واقفی ندانیم که اصلا روایت صحیحه می شود. خب پس به لحاظ سند چه ما این را سماع را واقفی بدانیم چه ندانیم، بالاخره روایت یا موثقه میشه یا صحیحه، هر کدام باشه حجت است، چون بر اساس مبنای صحیح در باب حجیت خبر واحد، همون طوری که خبر صحیح حجت است، همچنین خبر موثق هم حجت است. پس بنابراین به لحاظ سند این روایت مشکلی پیدا نمی کند. اما بریم سراغ نقد و بررسی دلالت. در اینجا یک اشکالی در دلالت شده و اون اشکال این است که از این روایت استفاده نمی شود لزوم کفاره، زیرا در این روایت امام علیه السلام اسمی از کفاره نیاوردن، فرمودن که این معتکفی که با همسرش مجامعت کرده به منزله کسی است که یک روز از ماه رمضان را افطار کرده. خب شاید این کلمه به منزله منظور از نظر گناه و معصیت باشه، نه اینکه منظور از نظر کفاره باشه، چون اسم که از کفاره نیامده. امام فرمودن این مثل اونه. خب ممکنه منظور امام مماثلت در حکم تکلیفی باشه که همون حرمته، یعنی کار حرامی انجام داده. اما این که ما اینجا به معنای کفاره بگیریم، سخنی از کفاره در اینجا وجود ندارد. پس اینو حمل کنیم بر همین که فقط اصل همون حرمت رو امام میخواد بفرماید که این کار حرامی انجام داده. و اما می توانیم از این نقد و اشکال پاسخ بدهیم به این که کلمه منزلت در این روایت اطلاق دارد. وقتی امام می فرماید این معتکف مثل اون کسی است که ماه رمضان روز عشرا افطار کرده، این مماثلت مطلقه، مثل او هست، یعنی در همه چیز، یعنی در حکم تکلیفی، در حکم وضعی. امام علیه السلام این کلمه را که فرموده مطلق فرموده، لازمه اطلاقش هم این می شود که چه در حکم تکلیفی و چه در حکم وضعی مشابه با او باشد. بنابراین اطلاق کلمه منزلت از او کفاره هم استفاده می شود. خب این روایت اول. ملاحظه فرمودید که هم سندش خوبه و هم دلالتش خوبه. و اما بریم سراغ روایت دوم. روایت دوم باز همین روایت سماعه هست، یعنی راوی جناب سماعه هست. این روایت که روایت جناب سماعه باشه در همون باب شش، آدرس قبلی که الان گفتیم، منتها میشه حدیث شماره 5. حدیث شماره 5، این حدیث هم به این کیفیته: و به اسنادهی عن علی ابن الحسن، و به اسنادهی عن علی ابن الحسن عن عبد الرحمن ابن ابی نجران، عن عبد الرحمن ابن ابی نجران عن صفوان ابن یحیی عن سماعة ابن مهران عن ابی عبد الله علیه السلام قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه ما على الذي افتره یوما من شهر رمضان متعمدن اتق رقبه او صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکینا. این هم روایت دوم هست که در اینجا مطرح شده. خب بحث در این روایت دوم هم در دو مقام واقع می شود. مقام اول تقریب الاستدلال، تقریب استدلاله. خب تقریب به استدلال به این روایت مثل همون روایت قبلی سماع است در دو بخش. بخش اول تحلیل سؤاله، سؤال از شخصی بوده که معتکف بوده و با همسر آمیزش کرده، یعنی روزه خودش را باطل کرده. و اما تحلیل جواب، جواب هم این است که تحلیل فرمایش امام در پاسخ این سوال است که امام فرموده باید همون کفاره ای را بده که کسی که ماه رمضان را افطار کرده همون کفاره را میدهد. علیه، کلمه علیه دلالت بر وجوب میکند، یعنی بر عهده او هست همون کفاره ای که بر عهده اون کسی است که یک روز از ماه رمضان را افطار کرده. یک امتیازی این روایت بر روایت قبلی داره. در روایت قبلی نامی از کفاره نبود. امام فرمود به منزلت من افطر یوما، اما این به منزلت در حکم تکلیفی، در حکم وضعی ما گفتیم اطلاق داره، همه را میگیره. اما در این روایت تصریح شده به کفاره، لذا از این جهت این روایت دیگه اون اشکالی که در روایت قبلی بود در این روایت نمیشه، چون اینجا نام کفاره برده شده و خصوصیت کفاره هم بیان شده. خب این تقریب الاستدلال. خب قبل از آنی که ما وارد مرحله نقد و بررسی بشیم، اینجا یک مطلبی رو میخوایم بگیم که آیا این روایت سماعه غیر از اون روایته که بگیم دو تا روایته، یا این که بگیم نه یک روایت. به نظر ما این دو تا روایت به ریه روایت برمیگرده. چرا؟ به خاطر این که خیلی بعیده که سماعت ابن مهران یک مسئله را دوبار از امام علیه السلام سوال کنه. خب سوال که یکیه، سألته عن معتکف واقع اهله، سوال کردم از امام از اون معتکفی که با همسرش آمیزش کرده. خب امام یه بار حکم گفتن، امام هم که یک امام دیگه، امام صادق علیه السلام در هر دو تا روایت مسئول عن امام صادق، سائل هم آقای سماع است. خب یه بار از امام پرسیده، دوباره چه معنی داره که همون مسئله رو دوباره از امام علیه السلام بپرسه؟ بس در واقع این یه روایته، منتها با دو تا سند. یعنی سماعه یه بار برای عبدالله ابن مغیره این روایت رو نقل کرده، یه بار برای صفوان ابن یحیی این روایت رو نقل کرده، و اینجا الان دو تا سنده ولی روایت یک روایته. ان قلت، اگر کسی بگوید که خب این جواب امام در روایت دوم تفصیلیه و در روایت اول اجمالیه، خب اینجا نشان میدهد که اگر این دو تا یه روایت بودن، جواب امام هم باید یک جواب باشه، اما میبینیم جوابها متفاوته. قلتو، در جواب میگیم که نه، روایات رو چون راویان ما بعضن نقل به معنا میکردن، یعنی روایت رو مثلا مختصرش میکردن، یا مثلا روایت مختصر رو تفصیلش میدادن. در اینجا به نظر ما همین این روایت دوم اصلشه که امام فرمود علیه ما علی الذی افطر یوما من شهر رمضان متعمدا. اون روایت اول رو احتمال داره که سماعت ابن مهران دیگه این تفصیل رو گفته همون به منزلت من افطر یوما من شهر رمضان، یعنی دیگه خلاصش کرده در اونجا. یعنی در واقع این علیه ما علی الذی افطر یوما من شهر رمضان متعمدا اتق رقبه او صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکینا، این تفصیل رو در اون روایت قبلی که مال عبدالله ابن مغیره بود اونجا دیگه سماعه این جمله مفصل رو تبدیل کرده به منزلت من افطر یوما من شهر رمضان، خلاصش کرده، نقل به معنا بوده دیگه. علی هذا به نظر ما این یک روایته که این یک روایت با دو تا سند برای ما نقل شده. دلیل ما هم اینه که چون سائل یه نفره، سماعه، مسئولون ان هم که یک امامه، آقا امام صادق علیه السلام، وقت معنا نداره که سماعه یه حکمی را که از امام یه بار پرسیده و جوابشو گرفته دوباره همون حکم را بخواهد از امام بپرسد و دوباره بخواهد جواب بگه. نه اینکه محال عقلن ها، نه، عقلائیان و عرفن این امر مستبعدیست. مثل خود ما اگر یک مسئله ای را یک بار پرسیدیم و جواب رو گرفتیم دوباره نمیریم همون مسئله رو بپرسیم و جواب رو بگیریم. حالا ممکنه اگر دو تا امام باشه بگیم خب یه بار از این امام پرسیده، یه بار هم خواسته از اون امام دیگر بپرسه، ولی وقتی امام هم یکیه، سائل هم یکیه، بسیار بعید به نظر میرسه که بخوام بگیم این دو تا روایته. فعلی هذا این یک روایت میشه ولی با دو سند نقل شده. خب اینجا مقام اول که تقریب استدلال باشه تمام، بریم مقام دوم که بحث، بله، نقد و بررسی هست. خب نقد و بررسی هم در دو مرحله هست. مرحله اول نقد و بررسی سنده. سند این روایت موثقه. چگونه؟ با هم بررسی میکنیم. خب نفر اول که به اسنادهی، این ضمیر به اسنادهی برمیگرده به جناب شیخ طوسی. خب شیخ طوسی با سند خوش نقل میکنه علی ابن الحسن. این علی ابن حسن همون علی ابن حسن ابن علی ابن فضاله که فتحیه ولی توثیق شده. روایت هم به خاطر همین ایشون موثقه میشه. نفر بعدی عبدالرحمن ابن ابی نجران، ایشون هم امامیه و هم ثقه است. نفر بعدی صفوان ابن یحیی هست که امامی ثقه از اصحاب الاجماع. نفر بعدی هم که سماعت ابن مهرانه، ایشون هم که امامی و ثقه است. بنابراین سند می شود سند موثقه. اینم به خاطر همین علی ابن حسنه که از بنو فضاله و بنو فضال فتحیان اما توثیق شده اند. خب پس به لحاظ سند میشه موثق. خب موثق هم که حجت است و قابل استناده. و اما بریم به لحاظ دلالت. به لحاظ دلالت، دلالت این روایت همطور گفتیم خیلی دلالت واضح و روشنی هست که در اینجا حضرت بیان فرموده. اون اشکالی که تو روایت قبلی بود که کلمه منزلت گفتیم شاید مبهم باشه، اینجا دیگه اون ابهام هم وجود نداره، چون تصریح شده که اتق رقبه صیام شهرین متتابع اطعام ستین مسکین، که مشخصه که حضرت کفاره رو دارن بیان میفرمایند. خب پس بنابراین در اینجا این قول مشهور هم این روایت رو داریم در اینجا. خب حالا که این روایت هم سندش خوبه، دراز خوبه، قول اول دو تا روایت داشت، قول دوم یک روایت داره. خب در اینجا تعارض میشه، چون اون دوتا روایت میگفت کفاره زهار، این روایت میگوید کفاره ماه مبارک رمضان. خب حالا باید ببینیم که در تعارض بین این دو روایت چه باید کرد و راه حل تعارض چیست. انشاءالله در جلسه آینده جمع بین این روایات رو عرض خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.